أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد و علی آله الاطیبین سیما بقیت الله فی العالمین. آخرین شب این مجلس ظاهرن درسته؟ بعد شبانه خب عرض کنم که ایشالله که این عرض ادب ها این ارادت ها مقبول درگاه خدای متعال باشه و انشالله ذخیره قبر و قیامت ما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خوشحالیم که یک شب دیگه خدا توفیق داد مهمان این شهدا باشیم، مهمان شما مردم عزادار. انشالله که بتونیم عرض ادبمون رو تکمیل کنیم. اگر بخوایم تو یک کلمه و تو یک جمله مشکل مردم زمان امیرالمومنین، زمان امام حسن و امام حسین علیهم السلام رو بیان بکنیم که چی شد این ائمه ما به غربت فرو رفتن، یک کلمه جوابشه. اونم اینه که مردم ولایت مدار نبودن. ولایت مدار یعنی چی؟ ولایت مدار یعنی مدار مردم با مدار ولی خدا یکی نیست. مردم توی مداری میچرخن، ولی خدا توی مدار دیگه ای میچرخه. ولایت مدار شدن یعنی مداری که توش تو حرکت میکنی همون مدار ولی خدا باشه. اگه تو یک مداری حرکت کنی، ولی الله الاعظم تو یک مدار دیگه حرکت بکنه، نتیجه چی میشه؟ غیر از این که ما خودمون دچار بدبختی دنیا و آخرت میشیم، ولی خدا تو اون مدار تنها میمونه، دچار غربت میشه. غربت ابا عبدالله، غربت امام حسن مجتبی به این نیست که بگیم در صحرای کربلا مثلا یک مرد نزدیک 60 ساله مثلا مادرش کنارش نبوده. چیزایی که تو روزه ها گفته میشه برای خود روزه هم حالا خوبه، یه دلی رو تکون میده. قربت واقعی ابا عبدالله این نیست که. قربت واقعی ابا عبدالله اینه که یک تو یک مداری داره حرکت میکنه، اکثریت مردم یه جا دیگه دارن حرکت میکنن، سمت دیگه ای داره میرن. اینه که ولی خدا مظلوم میشه، ولی خدا غریب میشه. مظلومیت ابا عبدالله به این نیست که بگیم مثلا 300 خورده‌ای زخم بر بدن آقا وارد شده. این بوده، ولی اساس این مظلومیت این بوده که مردم مدارشون با مدار ولی خدا، دردشون با درد ولی خدا، غمشون با غم ولی خدا دوتا شده. به ولی خدا تو غربت فرو میره. لذا فکر نکنیم که حالا مثلا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف تشریف بیارن ما خیلی مطمئن باشیم. نه، ما اگر الان احساس کنیم درد ولی خدا رو داریم، غمش رو داریم، بله، اون وقت میتونیم یه سری بلند بکنیم. بنابراین تو یک کلمه میشه گفت که مردم مدارشون با مدار ولی خدا تغییر کرد، یکی نشد، متحد نشد، ولی خدا به غربت فرو رفت و ولی غریب شده دشمن به راحتی میتونه اون رو از صحنه برداره. خب چه کنیم؟ خب حالا اینجوری شد، ما چه کنیم؟ چرا اینجوری اتفاق میفته؟ چه اتفاقی میفته؟ ما اگر بخوایم ولایت مدار باشیم، مدارمون با مدار ولی خدا یکی بشه، باید تمرین ولایت مداری کنیم. کجا تمرین ولایت مداری کنیم؟ خدا میفرماید من یه جاهایی یه ولیهای کوچیکتر قرار میدم، اونجا تمرین کن. ها، یکی که بچه‌ای که میخواد مثلا بره یه مسابقه فوتبالی فوتسالی چیزی، یه توپ بهش میدن، میگن آقا بیا با این توپ یکم اینجا تو یک محیط جمع و جورتر کوچیکتر تمرین کن، اونجا که میری یکم بتونی بیشتر کار کنی. خدا یه ولیهای کوچیکتری قرار داده تو زندگی های ما، میگه خب با اینا تمرین کن دیگه، تمرین کن ولایت مدار باشی، تمرین کن اطاعت از ولیو. اون ولی ها کیان؟ پدر و مادر. اون ولی ها پدر و مادر. اگه اینجا تمرین ولایت مداری کردی، جایی که باید اطاعت کنی کردی، دنبال رضایت این دوتا ولی بودی، دنبال رضایت دل مادر و دل پدر بودی، اون وقت وقتی تو عرصه اجتماع هم میای دنبال رضایت ولی هستی، میگی من اونجا تمرین کردم، من ولی بگه میگم چش، من رضایت او برام مهمه. این صحنه تمرینه. خونه های ما صحنه تمرین ولایت مداری رفقا عزیزان. آقا امیرالمومنین در ماه رمضانی که ضربت خوردن و به شهادت رسیدن، بعد از ضربت خوردن ظاهرا به امام حسن مجتبی میفرماید حسنم برو منبر برای مردم این روایت پیغمبر رو بیان کن که حضرت فرمودن لعن الله ولدن عق ابوی. سه بار امام حسن مجتبی رو منبر اینو فرمودن، خدا لعنت کند فرزندی که عاق پدر مادرش بشه. اومدن گفتن آقا منظورتون از این روایت چیه؟ آقا امیرالمومنین فرمودن یک روز پیغمبر خدا منو به سینه چسبوندن و فرمودن یا علی انا و انت ابوا هذه الامه، من و تو پدران این امتی. اینا پدران ملکوتی و پدران آسمانی ما هستن، پدران معنوی ما هستن. اگر ما رابطمون تو خانواده با پدر جسمی خودمون که ما متولد از این پدر و مادر شدیم اینجا صحنه تمرین ولایت مداری شد، اون وقت نسبت به پدران معنوی و پدران ملکوتی و آسمانی اینا آمادگی داریم، چرا انجام ندیم؟ میگه من اونجا تو اون ولی کوچکتر اهل اطاعت بودم. لذا عزیزان بحث خانواده و اطاعت از پدر مادر، رضایت پدر مادر، گاهی اوقات ما میگیم بحث اخلاقیه، بله بحث اخلاقیه، ولی بحث سیاسی مهمی هم هست. نه که ما سیاسیش بکنیم، ما بعد تا میگم آقا شما همه چیز سیاسی میکنی، نه ببینید اصلا خودش یه جور تمرین ولایت مداری، یعنی بحث سیاسی. دشمن این رو میفهمه، دشمن که اینقدر دنبال اینه که بنیان خانواده ها رو سوس بکنه، جوری رفتار بکنه، جوری تبلیغات بکنه، جوری برنامه بسازه برای ما و نسل ما، برای اینکه این احترام و عزت ها کمتر بشه، خب پی برده به یک چیزایی که آقا اینا تو این خونه دارن تمنه ولایت مداری میکنن، یه کار بکنیم این ولایت مداری کمرنگ بشه، اینجا بیرونم که میاد اونجا هم کمرنگ باشه، بشه همون مثل زمان امام حسن و امام حسین و امیرالمومنین قشنگ بتونن کار خودشون رو پیش ببرن. حدود 15-16 سال پیش تو کشور ما، اون وقتی که دولت اصلاحات بر سر کار بود و یه خورده فضای غرب زدگی و تمایل به غرب و اینا تو کشور زیادی خورده پیچیده بود، مجامع بین المللی فشار آوردن رو ایران که یک خط تلفنی در ایران راه بیفته که این خط تلفنه چی باشه؟ مثل شبیه 110 باشه، اما مخصوص بچه هایی که پدراشون مثلا یه وقتی بچه رو میزنن یا آزار میدن، که این بچه زود زنگ بزنه آقای پلیس این پدر من داریم بیان ببرنت کت بسه. این مجامع بلانه دنبال این بودن. چرا؟ برای اینکه اون حرمت، اون احترام، اون عزت پدر پیش چشم بچه ها شکسته بشه. الان تو بعضی کشورهای غربی هستن اینجوری. یه دوستی داشتیم در آلمان میگفت ما من پدرم مسلمان شده بود، خانواده ما هنوز مسلمان نشده بودیم، این اومد تو خونه قرآن میخوند و اینا، مادرم اعصابش خورد شد، اون خواهرم هم اعصابش خورد، چی اینقدر قرآن میخونه؟ زنگ زدن اومدن بردن بابای ما رو. خب مجامع بیان دنبال همینان دیگه، مگه سند بیستی چی بود که میخواستن تحمیل کنن؟ یه عده‌ای هم راه باز کردن، با تیزبینی رهبر معظم انقلاب جلوش گرفته شد. خب اون وقت نتونستن، فشار آوردن، به حمدالله انجام نشد. ولی ببینید اینها خانواده رو هم شناختن، اگه ضربه میخوان بزنن به خانواده، ضربه زدن به خانواده یعنی این رکن ولایت تو خانواده رو از بین بردن. و بچه ما دیگه کجا میخواد تربیت ولایی رو یاد بگیره بعد بیاد تو جامعه؟ اگه جلو پدر الان وایسه، اگه جلو پدر چون و چرا بکنه، اگه بگه آقا من مهم نیست بابام چیکار میخواد بکنه، مادرم چیکار میخواد بکنه، من چیکار به دل پدر و مادرم دارم، این چنین فرزندی فردا که میاد نسبت به ولی خدا هم همین رفتار رو داره، چرا نکنه این کار رو؟ لذا بحث خانواده خیلی مهمه. پدر و مادر، اگر میبینید بچه نسبت به مادرش خدای نکرده بی احترامی داره حتک حرمت مادر میشه، پدر وظیفه داره بیاد جلو به بچه تذکر بده. نمیگم تنبیه بدنی کنه، نه، تذکر بده، بگه مادر مقامش اینه، تذکر بده. مادر خودش نمیتونه بیاد این حرفو بزنه، ولی پدر میتونه بیاد. اگر بچه نسبت به پدر داره خدای نکرده احترام پدر رو زیر پا میذاره، مادر بیاد به صحنه. هرچی هم حالا بین خودشون یه اختلافایی هم باشه، خب باشه، اما وقتی میبینی داره این ستون شکسته میشه، مادر باید بیاد به صحنه. اگه ببینه آقا نسبت به مادر داره بی احترامی میشه، پدر باید بیاد به صحنه. باید بچه هامونو تربیت کنیم. این بحث خانواده احترام، اگر بچه جلوی پدر و مادر خودش مؤدب بود، جلو ولی الله مؤدبه، اینم ولیه. لذا نقطه آغاز ولایت مداری و تمرین ولایت مداری همین خانه هاست. دشمنان هم فهمیدن، برنامه دارن، البته بین خودشون خانواده ها، مثلا همین صهیونیست ها تو خودشون خانواده های محکمی دارن، بعضی از این اصول رو رعایت میکنن. یکی از سخنران مشهور کشوری یه جایی میخوندم، میگو من رفتم کانادا، یه روز رفتم همینجوری چرخی بزنم تو بعضی محله ها، رفتم تو بعضی از این محله ها، گفتن آقا این محله محله یهودی هاست. رفتم وارد شدم، دیدم که برام توضیح میدادن، خودم هم بعضی جاها رو می دیدم که خانواده های محکم مستحکم، بعد احترام ها بینشون، قوانینی داشتن بین خودشون، اینا برای ما چیزای دیگه می خوان، برای خودشون همیشه اینجوری هن. الان مثلا همین بحث طب اسلامی و طب سنتی و این همه علیش حمله می کنن، خودشون در کشورهای خودشون، در محله های خودشون، بیمارستان های خودشون همینا رو عمل می کنن، منتها به ما که می رسه مدام جلو میگیرن، مدام فضا سازی میکنن، مدام دشمنه دیگه، دشمن کارش اینه. بنابراین نقطه آغاز ولایت عزیزان بحث پدر و مادره، بحث احترام و ولایت مداری نسبت به پدر و مادره، و این خیلی مهمه. حضرت آیت الله العظمی بهجت رضوان الله علیه، ایشون در نجف که درس میخوندن اوائل طلبگیشون، درس اخلاق آیت الله العظمى آیت الحق اسدعلی آقای قاضی میرفتن. رفتید وادی السلام قبر شریفشون رو زیارت کردید؟ آقای قاضی رحمت الله علیه ایشون یکم، خب چون سبک اخلاقشون سبک عرفانی بود، یه عده‌ای هم خلاصه با این فضاها مخالف بودن و اینا، نامه‌ای نوشتن از سر دلسوزی البته به پدر آیت الله البهجت که آقا پسر شما میره درس مثلا همچی استادی، ما یکم نگرانیم نکنه یه وقت دچار انحرافی بشه. این نامه رسید دست آیت الله بهجت. حالا آیت الله بهجتی که درس آقای قاضی میره، میخواد رشد کنه، تعالی عرفانی پیدا بکنه، بابا احساس نگرانی کرد، نامه نوشت برای آیت الله بهجت که پسرم تا من زنده ام جز واجبات راضی نیستم، هیچ کار دیگه انجام جز واجبات. نامه رسید دست آیت الله بهجت، چه کنه؟ امر پدر، اون درس آیت الله، چه کار کنه؟ رفت پیش آقای قاضی، نامه رو نشون داد، گفت چه کنم؟ آقای قاضی فرمودن مقلد کی هستی؟ مرجع تقلیدت کیه؟ رفقا عزیزان، ما اگه بیایم تو خیمه ابا عبدالله بشینیم ولی تو احکام عملیمون دنبال تقلید و دنبال رساله و دنبال توضیح المسائل نباشیم، یه جای کار میلنگه. آقای قاضی خودشون مجتهدن، آقای قاضی خودشون عارفن. آقا میگه تو مقلد کی هستی؟ برو دو ببین نظر او چیه. آقای بهجت میاد میره میگه من مقلد آیت الله العظما اسد ابوالحسن اصفهانی ام. میره پیش آقای اسد ابوالحسن قضیه رو میگه. آقای اسد ابوالحسن میگه آقا امر پدره، واجب اطاعت کنید، درسته؟ هرچی پدرت گفت. بله، امر پدر و مادر اونجایی که دین خدا رو میخوام زیر پا بذاریم یا واجبی رو ترک کنیم، نه. ولی او گفته بوده مستحب انجام نده، من راضی نیستم. الانم میگن، میگن اگر فرزندی بخواد روزه بگیره اما پدر نهی کنه روزه مستحبی، حق نداره بگیره. در هر صورت آقای بهجت دیگه تکلیفش معلوم شد، میگن دیگه اکتفا کرده او به واجبات، نماز شب نمیخون، نافله ها نمیخون، کار مستحبی انجام نمیداد، حتی حرف زیاد نمیزد، میگفت من نمیدونم این حرف بزنم واجبه یا نه، چون پدر گفته واجبات. گاهی اوقات خرید میخواست بکنه خودش احتیاط میکرد، میگفت من نمیدونم الان واجب خودم برم یا میتونم به کسی، به خادم من اصلا، میگفت مثلا فلان چیز برام بخرید. همین آقای بهجتی که فقط داره واجباتو انجام میده، هیچ مستحبی انجام نمیده، تا پدرشون چند سالی که پدرشون زنده بودن، آیت الله فاطمه نیا در مسجد اعظم قم، من پای منبرشون بودم، میفرمودن همین آقای بهجت اونجا تو همون زمان اهل کشف و کرامت بودن. ای چیه؟ ای چون داره ولایت مداری میکنه دیگه، پدر گفته تمام شد، خدا هم گفته پدر تو دایره واجبات و محرمات که نیست بگی بابا پدر شرمنده امر خدا، نه، تو غیر از اینه امر پدر متا. کسی که اینجوریه بعد میتونه نسبت به ولی خدا بگه آقا من ولایت مدار محضم، بعد امام زمان دیده میشه، بعد دغدغش دغدغه امام زمانه، گریش گریه امام زمانه، دردش درد امام زمانه. پدر و مادر مهمه. اگر میبینی این شهید سرافراز، شهید حججی، سرش میره، این سر اینقدر ارزش پیدا میکنه چون قبلش این سر افتاده رو پای پدر و مادر، دیدید دیگه، میفته رو پای پدر، میفته رو پای مادر، سری که رو پای پدر میفته، سری که رو پای مادر میفته ارزش پیدا میکنه، هر سری که ارزش پیدا نمیکنه. عزیزان، احترام به پدر مادر گره ها تو زندگی انسان باز میکنه، خیلی مهمه. روایت داریم سه دست بی حساب و کتاب وارد چی میشن؟ جهنم. سه دست بی حساب کتاب وارد جهنم میشن. باورتون نمیشه؟ هی میگی بهش، وارد جهنم میشن. یک، نمام و سخنچین و دو به هم زن، بی حساب کتاب وارد جهنم میشن. خب چرا؟ بابا چی گیره تو میاد؟ حالا آدم یه وقتی یه دروغی میگه جا چندر قاس پول گیرش میاد، یه دروغی میگه یه منفعتی داره ولو حرامه، ولی تو سخنچین بدبخت، سعدی قشنگ گفت دیگه، سخنچین بدبخت هیزم کش است، تو چی کار داری میکنی؟ چی گیره تو میای این وسط؟ چقدر بدبخته بیاد بگه آقا ما منزل فلانی بودیم داشت در مورد تو این حرفو میزد. بابا به جای اینکه اگه او هم یه حرفو زده بری پیش او بگی نه خیلی تعریفت میکنه، خیلی دوستت میداره، اینجوری میای دو به هم زنی میکنی. پیغمبر فرمود باز بی حساب کتاب وارد جهنم میشه. دو، پیرمردی که اهل فحشاست، نعوذ بالله، حالا یه جوونی یه وقتی گناهی میفته، جوونه غریزه، آ پیرمرد، پناه بر خدا. سوم، عاق والدین، کسی که عاق والدینش بشه. لذا عزیزان، این که کسی ره 100 ساله رو یک شبه بره یا ره یک شبه رو برعکس 100 سال جون بکنه، راهی که راحت میتونسته بره اینقدر دچار سختی بشه، ره یک شبه رو 100 ساله بره، به دعای پدر و مادر و آه پدر و مادر بستگی داره. اینجوری ها مخصوص بحث شیعه و سنی و نمیدونم مسلمون و اینا هم نیست، اصلا این دین تو بحث پدر و مادر و احترام و عزت نسبت پدر و مادر و رضایت پدر و مادر جلب کردن اصلا بحث دینی نیست. حالا یه خوردهش دینی میشه، ولی اصل و اساسش اینه که هر که نسبت به پدر و مادرش یه احترامای ویژه‌ای داشته باشه و حواسش به دل این پدر و مادر باشه، اسمش بین المللی میشه. ما همه ادیسون رو به برقش میشناسیم. این آقای ادیسون 8 تا اختراع داشته. این آقای ادیسون مدرسه رفت، 3 ماه تو مدرسه بود، معلمش اومد یه نامه نوشت برای مادرش که آقا این بچه شما کودنه، به درد این مدرسه ما نمیدونیم چی کارش کنیم. مادر نامه رو داد مادر ادیسون گفت مامان چی نوشته؟ گفت نوشته بچه شما نابغه است و ما نمیتونیم اینجا برای ایشون برنامه داشته باشیم، خودتون تو خونه بهش یاد بدی. این مادر اومد برای این فرزندش برنامه گذاشت، تلاش کرد. عزیزان، ما الان در یک فضایی هستیم، باید خونه هامون رو مدرسه کنیم. تو مدرسه خیلی چیزا یاد بچه های ما نمیدن، بیچاره کردن بچه های ما رو. همیشه از سال دوم سوم دبیرستان هی کلاس های تست و کنکور و تمام وقت فرزند من و شما رو پر میکنن برای این که بتونن از این سد کنکور بگذرن. یه هیچ چیزای دیگه مهمی که باید مهارت‌های زندگی و احترام و عزت و همه اینایی که ما نیاز داریم، نمیگم اصلا نیست، ولی منتظر اینا باشیم ول معطلین. اینا کمرنگ شده. الان هم ماشاءالله آوردن از پنجم دبستان هم چهارم دبستان باید برن تست یاد بگیرن و کلاس چی برن و چرا؟ چون میخوان نمونه مردمی قبول شه، چون میخواد تیزوشان قبول شه. باید تو خونه ما خودمون با این بچه‌ها کار کنیم، این مهمه. آقای مادر ادیسون با بچه شروع کرد کار کردن. میگن تو سن 9 سالگی هیچ کتابی تو کتابخونه های شهرش نبود جز این که ادیسون خونده بود اون کتاب. حالا این آقای ادیسون وقتی میخواد بمیره یه وصیت نامه داره. جمله وصیت نامش اینه، میگه هر کس در دنیا با هر سمتی با هر قدری جلوی پدر و مادر کمر خم کند. بعد میگه همه شما مدیون منید و من مدیون مادرم. ما همه مدیون پدر و مادرامونیم. این عشقی که نسبت به اهل بیت داری، عشقی که نسبت به ابا عبدالله داری، اینا مادرت از روزه ها برای تو آورده، پدرت از روزه ها برای تو آورده. کسی که نسبت به پدر و مادرش احترام داشته باشه و یه حساب ویژه‌ای برای پدر و مادر باز کنه، خدا بزرگش میکنه. یه جایی اتفاقا خدا پیش میاره که تو جلو پدر و مادرت زمین بخوری، هرچی قشنگتر زمین بخوری بیشتر خدا بالات میبره. گاهی اوقات بعضی بچه ها میبینی با پدر مادرشون، حالا یه جوونیه پدر مادرش مثلا یا با پدرش اختلافی داره، میگه بابا حق با منه. بابا ول کن، پدرته. بگو بابا من غلط کردم، من اشتباه کردم. چشم، کوچیک نمیشی، خدا میدونه بزرگ میشی، بگذر. من دارم پدر مادر میگم، آ حالا فعلا با کسای دیگه کار نه، پدر مادر یه چیز دیگه است. پدر مادر یه چیز دیگه، یه حساب دیگه ای دارن. مردی نزد پیغمبر خدا اومد عرض کرد یا رسول الله، من هر گناهی بگی انجام دادم. رای هست توبه کنم یا نه خیالم راحت کن برم. پیغمبر خدا فرمود پدر مادرت زنده‌ام؟ گفت بله. گفت پدرم زنده است. گفت برو بگو برات دعا کنه. بعد وقتی رفت رو کرد به اصحاب فرمود کاش مادرش زنده بود. مادر دوباره یه چیز دیگه هست، کاش مادرش زنده بود. اینقدر اهمیت داره. یعنی یکی که تو بن‌بست رسیده، همه گناهی کرده، خدا میگه گره با پدر مادرت باز میشه. روایت داریم سه گروه بدبخت این امتن. گروه اول کسانی که فرمود، پیغمبر فرمود کسانی که اسم مرا بشنوند و بر من صلوات نفرستند. اللهم صل علی محمد و آل محمد. دو، کسی که ماه رمضان رو درک کنه و برای اینکه رحمت خدا شامل حالش بشه نتونه کاری کنه. ماه رمضانه ولی این رحمت خدا شامله، خیلی بدبختی دی. و سوم فرمود کسی که یکی از والدین خودشو در پیری درک کند و در حق او کوتاهی کنه. چقدر پدر مادرای پیر داریم، چقدر حقشون رو ادا میکنیم، چقدر سر میزنیم. آقا اشتغال داری؟ یه وقتی خالی کن مخصوص پدر مادره. دو شغله شدی به خاطر گرفتاری های زندگی، سه شغله شدی دنبال رزقی، به خدا رزق تو همین خدمت پدر مادره. چه فکر میکنی همه رزق جای دیگه است به دویدنه؟ یه وقت ویژه بذار برای خدمت به پدر، اصلا همین بری ببیننت، دلش تنگ شده، دلش میسوزه پدر و مادر. خیلی مهمه. مرحوم آیت الله شیخ مرتضای انصاری 90 سال کتابش کتاب درسی حوزه است. اینا بی خود نمیشه، چیزایی تو این وجود اینا بوده. مادرشو میذاش رو کولش، میبرد حموم، میداد خانوما میشستن، برمیگشت رو کولش میذاش، برمیگشت خونه. بهش میگفتن شیخ مرتضا آخه یه قاطری اسبی اولاغی چیزی نداری مادر رو سوار کنیم؟ گفت دارم، من مادرم رو که سوار میکنم میبرم میارم، گره های علمی مادرم که رو کولمه گره های علمی برام حل میشه. الله اکبر. آیت الله مرعشی نجفی، این عالم بزرگ، اونایی که قم رفتید قبرش رو دیدید، کتابخونه شو دیدید، 60 سال نماز شبش رو تو حرم حضرت معصومه سلام الله علیها خوندن. ایشون در نجف بودن، پسر بچه‌ای بودن، مادرش صداش میکنه میگه آسد شهاب برو طبقه بالا بابا رو بیدار کن بیا غذا بخوریم. ایشون میره بالا میبینه بابا خوابه، به قول ما مست خوابه، دلش نمیاد پدر رو بیدار کنه، نکنه یه وقت پدر حالا یه وقت ناراحت شه من خواب عمیق بودم اینجوری بیدارم کرد. از اون ورم امر مادره، خدا نکنه آدم بین پدر مادر گیر کنه، خدا نکنه، خیلی سخته، خیلی آدم باید مواظب باشه دل هیچ کدوم نرنجه دیگه، باید حالا یکم از این ور یکم از اون ور یکم دل اینو به دست بیاره یکم، خدا نکنه. حالا ایشون اونجا بین این امر پدر و مادر و بعد اینجا پدر نکنه ناراحت بشه یه دفعه بیدارش کنه، همینجوری لبشو گذاشت کف پای بابا یه بوسه زد یکم قلقلک شد، بابا بیدار شد. وقتی بیدار شد دید صحنه رو، گفت آسد شهاب تویی؟ گفت بله بابا. همونجا پدر در حقش دعا کرد، گفت خدایا این فرزند من رو از خادمان قرآن و اهل بیت قرار، پدرا مادرا در حق بچه‌هاتون دعا کنید، آخر از زمانه، دعا کنید در حق پدر و مادر، دعاشون مستجاب میشه، خدا میدونه. زیاد برا بچه‌هاتون دعا کنید، برا عاقبت به خیریشون دعا کنید، مؤثره. من یادم حدود 15-16 سال پیش در قم تو مدرسه‌ای که تحصیل می‌کردیم یک قسمتی از روزنامه رو بریده بودن، حساس شدیم رفتیم ببینیم چیه، دیدیم یه داستانیه واقعی اتفاق افتاده، یه هواپیمای اون وقتا سقوط کرده بود، همه کشته شده بودن جز یه نفر کشته نشده. حالا هواپیما سقوط کنه یه نفر کشته نشه خیلی عجیبه. اینا دوم حساس شده بودن ببینن آقا چی باعث شد که این کشته نشه.
پیگیری کرده بودن، دیدن لحظه ای که هواپیما میخواست سقوط کنه مادر توی سجاده نماز بوده دعا میکرده خدای بچه مو حفظ کن. اینقدر اثر داره. دعا کرد خدایا این فرزند من رو خادم اسلام و اهل بیت قرار بده. آیت الله مرعشی رسید به جایی که ایشون در نجف اشرف بودن، در عراق بودن، میدید انگلیسیای ملعون می اومدن تراث ما رو، یعنی کتابهای خطی ما رو، نسخه های خطی ما رو با پولهای کم گاهی اوقات سرقت میکردن میبردن. الان هم خیلی از کتابهای ما تو موزه های انگلیسه. ایشون احساس خطر کرد، پول نداشت بنده خدا. من رفتم تو کتابخونه بخش نسخ خطیش، او بخش نمایشگاهش طبقه بالا، من دیدم نوشته این کتاب رو با 4 سال نماز روزه استیجاری خریدم، این کتاب رو با 7 سال نماز روزه استیجاری خریدم. میرفته نماز روزه میگرفته انجام میداده، پولشو نمیخورده، پولشو میرفته این کتابا میگرفته، این کتابا رو حفظ میکرده، نگه میداشته. شهید مطهری رو ما به عنوان یک عالم موفق میدونیم که هنوز که هنوز این آثار زنده است. چه برکتی تو این آثاره، چقدر افراد رو هدایت کرده. ایشون هر وقت میرفت خودشون میگه من هر چی تو زندگیم بالا پایین میکنم، میگم چی شد که مثلا واقعا تونستم این توفیقات شامل حالم بشه، میبینم هر چی میبینم پدر مادر، خدمتایی که پدر مادر کردن. جوون آرد نیاد خمشی دست پدرتو ببوسی، آرد نیاد خمشی دست مادرتو ببوسی. یه وقت میشه همین پدر رو باید بذاری تو گودی قبر، افسوس میخوری. خدا میدونه. خود مقام معظم رهبری قصه جالبی دارن، حتما شنیدید. ایشون تو قم بودن قبل انقلاب، درس علمای بزرگ میرفتن، آیت الله بروجیدی، آیت الله حکیم، آیت الله حجت کوهکمره، این علمای بزرگ. یه دفعه خبری از مشهد اومد که پدرت نابینا شده، بیا اینجا کمکش. ایشون حالا تو این آینده علمی که تو قم داشتن و اون تیزبینی که داشتن و موندن چیکار کنن، اگر از قم برن مشهد اون آینده علمی رو ندارن، اگر نمیتونن از اون ور پدر رو رها کنن. مونده بودن یه مدتی همینجوری بین دوراهی مونده بودن، بعد میرن پیش یک عالمی که مشورت بکنن. ایشون یه جمله میگه، دل ایشون آروم میشه. جملهش اینه، فهمت خدایی که تو قم میتونه علم به تو بده، همون خدا میتونه تو مشهد هم علم به تو بده. این دلش آروم میشه، پا میشه میاد مشهد، هم درساشو میخونه هم خدمت پدر میکنه. الان ببینید آبروی تشیعه، علم تشیع، علم اسلام، علم اسلام انقلابی رو دوشه ایشونه. الان دشمن ترس داره، این یه مرد، این به خاطر چیه؟ برگردی به همینا برمیگرد. چی گفتم امشب؟ گفتم مشکل زمان امیرالمومنین امام حسن امام حسین ولایت مدار نبودن مردمه. چطور ولایت مدار بشیم؟ تمرین. کجا؟ تو خونت تمرین ولایت مداری کن. اون ولیها، پدر مادری که خدا قرار داده، مواظب دلش باش، مواظب امر و نهیش باش. احترام به پدر مادر خدا میدونه گره ها باز میکنه. حتی اونایی هم که پدر یا مادر یا هر دوشون به رحمت خدا رفته، خیرات کنید، سر قبرش برید، گره باز میکنه، خدا میدونه، دعا مستجاب میشه. تمرین ولایت اینجاست. اینجا رو بذاری کنار رو بعد بگی حالا نه من ولایتی هستم. نه آقا جون، ولایتی نیستی. اگه ولایتی بودی اونجا حل میکردی کارتو، اونجا خودتون نشون میدادی. تو کربلا ما این احترام ها و اینا رو میبینیم. ما من امسال دیدم توی یکی از مقاتل نوشته بود عصر عاشورا، یعنی وقتی همه اصحاب رفته بودن و به شهادت رسیده بودن، ابو عبدالله تنها شدن، یکی دو بار اومدن برای وداع و اینها، یه بار اومدن به خیمه امام سجاد علیه السلام، دیدن زینب کبری سلام الله علیها دارن پرستاری میکنن از امام سجاد. امام سجاد هم حالشون خیلی بد بوده، یعنی یک بیماری معمولی اینا نبوده، به حدی بوده که امام خبر نداشتن که عموجانشون عباس شهید شده. ببینید حالا چه حالتیه که انسان اصلا پرسیدن از بابا ها، وقتی امام حسین اومدن حال امام سجاد اینقدر بد، اشاره میکنن به زینب کبری که عمه جان زیر بغلای منو بگیر، یه جوری بلند شم، بابام اومده با اون حال بد میخواد بشینه جلو باباش، خوابیده نباشه. درسته حالا امامشه ولی پدرش هم هست. من نمیدونم، من نمیگم در مقاتل نیست، ولی من خیلی نرفتم دنبالش ببینم هست یا نه، ولی نقل میکنن، بعیدم نیست واقعا اینجوری باشه که حضرت ابوالفضل علیه السلام وقتی دستای مبارکش قطع شد، وقتی ابو عبدالله میخواد بره میرسه بالین قمر بنی هاشم، حالا قمر بنی هاشم کسیه که همیشه یه قدم عقب‌تره، همیشه دست به سینه‌اش، همیشه السلام علیک یا مولا داره، حالا ببینه خابیده ابو عبدالله اومده. میگن بعضیا میگن با این دست‌های قلم شده با این بازوها تلاش میکرد که پاشه جلو اربابش. اینجوری اینا درس عاشوراست عزیزان. ولایت مداری رو از خونه هامون شروع کنیم، سطح پدر و مادر هامون حساس باشیم. یه وقتی میاد میبینیم نعمت از کف ما رفت. السلام علیک یا ابا عبدالله. خب امروز روز سوم شهادت امام بود و روز دفن حضرت. امام سجاد علیه السلام به اذن الله وارد کربلا شدن، بنی اسد اومدن، اما این بدنها رو چجوری شناسایی کنن؟ این بدنها سر نداره. امام سجاد علیه السلام اومدن یکی یکی بدنها رو معرفی کردن. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام عليك يا ابن رسول الله، دوازده شب توی خیمه گا جمع میشی، حرف دلت چیه به ابا عبدالله؟ من حرف دل خودمو میگم حسین، منو آدمم کن، اگه از این دنیا برم آدم نشم، شرمنده ی ابا عبدالله چه کنم؟ جلا این اشکاب و ناله ها و عرض ادب ها ذخیره قبر و قیامت باشه، اون لحظه ای که من و شما رو تنهای تنها تو قبر میذارن، این زبان من و شما بند اومده، دیگه نمیتونی هرچی میخوای بگی حسین، نمیتونی جلال آقامون بیاد قبر من و شما را رو نورانی کنه، بگه این عزادار من بوده. آه
امام سجاد اومدن یکی یکی این بدنها رو معرفی کردن. این بدن بدن حبیبه، این بدن بدن مسلم ابن اوسج است، این بدن زهیره، این بدن هلاله، این بدن قاسم لگد کوب شده. حتما رسیدن به یه بدنی که هرچی نگاه میکنن میبینن این بدن اربن ارباس، این بدن بدن داداشم علیه. کنار علقمه بدنی افتاده.
آقا جان اینجا بدن کیه؟
این بدن بدن عمو جانم قمر بنی هاشمه. اما میرسن به یه بدنی هرچی نگاه میکنن میبینن یه جای سالم تو این بدن نمونده. این بدن بدن بابای غریب محسن، از بر گل پیراهن آوردن، بوریا جای کفن آوردن، بدن رو تو قبر گذاشت. همون کاری که زینب کرد امام سجاد هم کرد. خم شد لبها رو به رگهای بریده گذاشت. آی مردم، میگن وقتی کسی رو دفن میکنی سرش رو به چرخونی طرف قبله، امام سجاد چه کنه؟ سر رو نیزه ها داره میره. بنی حضرت مدد کردن، خاک ریخته شد، قربونش برم با این انگشتش امام سجاد رو این خاک نوشت حاضا قبرو حسین ابن علی ابن ابی طالب. این قبر حسین به زر علی دیگه چی؟ الذی قتلوا عطشانا. بابای غریب من و بالا به عطشان. همین ایامی که امام سجاد اومده کربلا داره این بدنها رو یک به یک دفن میکنه، زینب کبرا کجا؟ زینب راه شامه، داره میره، دلش کربلاست، اما نمیتونه نره. چرا؟ به سوی شام و کوفه. چه ظالمان میبرم، نمیروم ولی مرا به تازیان میبرن.
هر که بلده با من بخونه
رأس تو را به نیزه ها زدند و این ستمگران، نمیروم ولی مرا به این بهانه میبرن. مگه میشه سر بره، سر حسین بره، زینب نره؟ نه والله، هر جا زر ابا عبدالله باشه زینب هم همون جاست. جمله آخرم باشه تا اون جایی که تو مجلس یزید چوب خیزران که بالا و پایین میرفت دستای زینبم بالا و پایین میرفت هی میزد تو صورتش میگفت نابر نزد ناله بزن حسین.